توی بالاترین مرجع که فدراسیون بین‌المللی است، بعد میاد کنفدراسیون آسیایی و بعد فدراسیون های در واقع کشورهای مختلف، یه سری قوانین مقررات هست. ورزشگاه اگر خود اون فدراسیون ها هم به اون مقررات تن ندهند، براشون باعث تعلیق، محرومیت و خیلی اتفاقات دیگر خواهد شد. به طور مثال همین فوتبالی که ما الان اینقدر تو این روزا راجبش صحبت کردیم، اگر ما یک وقت حالا یه تصمیم عاقلانه بگیریم، غیر عقلانی بگیریم که مثلا بگیم آقا چون به ما میزبانی ندادن ما تیممون رو نمیفرستیم، خب این باعث محرومیت ما خواهد شد، باعث جریمه خواهد شد. اینو شما بیارید توی رده پایین‌تر که یک ورزشکار قوانین و مقررات حاکم بر یک فدراسیون ورزشی رو نمیپذیره، خب باید اون فدراسیون یه فکری بکنه، یه در واقع اتفاقی بیفته برای اون ورزشکار. بله شاید هم نخوان او رو کنار بگذارند و به هر حال به همین شکل بخوان ادامه بدن. لطمش هم خود کیانوش رستمی قطعا خواهد دید، با این که عرض میکنم ما واقعا به عنوان یک ورزشکار ملی او رو بسیار دوست میداریم، اما روش کارش رو نمیپسندیم.
بسیار سپاسگزارم ازتون. خب شخصی که پشت خط برنامه هستن هم قهرمان المپیک بودن، یعنی شرایط بسیار سختی رو حتما در اردوها تجربه کردن و همین که الان سکاندار فدراسیونی هستند که انتظارهای بسیاری ازش میره، هرچند بضاعت کشتی ما فعلا از لحاظ آماری بسیار تقلیل پیدا کرده نسبت به گذشته که ما در کوچه و محله ها هم باشگاه های فراوانی داشتیم، هم کشتیگیران زیاد، و شاید به چند شهر و چند محله خاص بتونیم اکتفا بکنیم فعلا که به نام باشن و سرآمد باشن. آقای دکتر علیرضا دبیر سلام، وقتتون بخیر.
جناب آقای دبیر سلام، شب بخیر.
سلام علیکم خدمت آقای اکرامی و خدمت آقای والیزاده عزیز، در خدمتم، مرسی از تماستون.
خواهش میکنم.
درود بر شما جناب آقای دبیر، حالتون که خوبه؟ انشاءالله
الحمدلله،
خدا رو شکر. خستم نباشید.
قربون شما.
وضعیت پا چطوره قربان؟
والا همین الان حقیقتش اینقدر درد هم میکشم نمیدونم خدا رو شکر، ولی اینام نعمت الهی دیگه، دعا کنید شما. شاید
انشاءالله که زودتر شفای عاجل.
ممنون شما.
تا که بعد تو گچ باشه پاتون؟
تا اردیبهشت ماه. تا اردیبهشت
ماه. ای بابا. به هر حال آرزوی سلامت میکنیم هر چه زودتر برای شما. آقای دبیر عزیز، ما راجع به وضعیت کشتیمون در واقع موضوع برنامه‌مون امروز کشتی و وزنه‌برداری بود، چالش‌هایی که ما سال آینده در پیش داریم با توجه به حالا محدودیت‌هایی که امسال کشتی ما داشته به خاطر کرونا. به هر حال بعد از اینکه مجوز صادر شد، همه ما میدونیم مسابقات لیگ برگزار شد، یکی دو تا اعزام داشتید، اردوها تشکیل شد، اما سال آینده سال بسیار پرکار و مهمی است برای کشتی ما، کشتی که بیشترین مدال ها رو در المپیک ها داشته، بعد در توکیو هم باز چشم همه به کشتی است برای کسب مدال. وضعیت چگونه است؟ چه الان آزاد و فرنگی ما در چه وضعیتی هستن؟ مسابقات گزینشی باید برن شرکت کنن؟ یه در واقع تشریحی بفرمایید وضعیت کنونی کشتی رو و شرایطی رو که ما سال آینده داریم.
خدمتتون عرض کنم، من امروز خدمت آقای دکتر علی نشاط بودم، یه نکته رو به ایشون گفتم و این واقعیت یه چونه کشتی در بودجه کوچیک دیده شده.
بله،
یعنی شما نگاه کنید همین فروردین ما 6 تا اعزام داریم، حدودا 150 هزار فرانک سوئیس فقط هزینه ثبت نام ما و هتل ما در مسابقات بدون بلیط، یعنی ما با بلیطمون نزدیک 5 میلیارد و 706 میلیارد تومان بسم الله الرحمن الرحیم تو فروردین ما احتیاج داریم.
فقط این 6 تا اعزام 6 میلیارد،
فقط همین 6 تا اعزام ما شده 6 میلیارد.
بله،
بعد از 2 3 تا 4 تا از اینا هم برای کسب سهمیت بلافاصله تو اردیبهشت ما اگه سهمیه نگیریم تو بلغار بعد 2 تا دیگه سهمیه بگیریم. کل بودجه ما چقدر تو وزارت ورزش؟ 12 تا. چقدر کمیته المپیک میده؟ 2-3 تا.
اونم که همه رو با هم نمیدن که.
بله، اینم که توکس میکنه. خب اون تفلک هم همینه بودجه. بله، اینا بعد آقای علی نشو بابا چونه یه بودجه ورزش کوچیکه، واقعا اینجوری نمیشه. یعنی ببینید حالا شما برید از اسپانسر هم بگیرید 10 تا 15 تا 20 تا، آیا واقعا این خلأ پر میشه؟ یعنی روز به روز ورزش‌های انفرادی ما دارن تضعیف میشن. شما، من یه خواهش میکنم، شما حتما برید وزنه برداری ما رو هم رصد بکنید، برید برای شما مدال آوره ما رو ببینید تو المپیک، اینا رو باید ویژه دید. تعارف هم با هم نداریم. ببینید این از اتفاق خوبی نیست که مثلا ما 85-86% مدالامون رو تو المپیک کشتی میگیره. مثلا من راضی نیستم، یعنی کاش همه ورزشگاه
بله درسته،
ولی واقعیتی که هست، واقعیتی که قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب
بله
اینطور هست. خب حداقل اینو داشته باشیم، اگه فرش ما خوبه، اگه ما نفتمون خوبه، اگه ما خاویارمون خوبه، بعد نرو ول کنیم به امان خدا. نه این مزیت رقابتی ماست، اینو داشته باشیم به بقیه هم برسیم. این چالشی که شما گفتیم ما واقعا الان اولین چالش
بحث اولیش بحث بودجه است. بله
بله دومیش اینه که باز همه چیش برمیگرده. دومیش اینه که ما الان خب بالاخره کرونا واقعا شرایطو سخت کرده. الان که من با شما صحبت میکنم تیم آزاد و فرنگی ما تو اردو هستند، بچه های واحد مرکزی خبر خواستن برن، یا بچه های شبکه ورزش هم خواستن برن اونجا برنامه تولید کنن. خب 24 سال قبل رفتن تست دادن، بیرون نرفتن که بتونن برن مثلا یه ساعت یا دو ساعت
یه
گزارش تهیه بکنن. ببین چقدر سخته.
بله.
بنده خودم چون تو هفته یک دوباره میرم به بچه ها سر میزنم، هفته دو تا یا سه تا دارم تست میدم که من خدا نکرده ناقل نباشم.
بله.
میرم به چه بچه ها. یا آقای سوریان همینطور، مربی ما که قرنطینن، من امیدوارم که واقعا بیماری منحوس واقعا تو دنیا جمع بشه. ولی واقعیتی که الان واقعا آقای چون من دارم درک میکنم الان این قضیه رو، واقعا دارم درک میکنم که چقدر واقعا سخت. مربی ما استرس دارن، ما استرس داریم، بچه ها استرس دارن، که اگه یکی بگیره عین بنزین همه جا گور میگیره تو اردو.
دقیقاً
مراقب باشیم که واقعا یه نفرم نگیره. سخته و بالاخره شما نکنین بچه‌ها برای حریفای تمرینیشون بعد ما تماس میگرفتن، حریف از بیرون میومده بدنهای مختلف بدن میخورده، چون مثل فوتبال نیست شما فقط مثلا بیای با 20 نفر با هم بازی کنی.
بله.
از بدن کشی در هفته بعد به دو سه تا بدن مختلف
میخوره
که بله. شرایط رقابت واسهشون درست بشه. خب این واقعا سخته. الان با 23-24 تا اردوان از 30 تا آقای بنا آورده، 32 تا آقای محمدی آورده، این شرایطی که دلشون میخواد هست، ولی نه اونطوری که تو حالت عادی بود. خدمتتون عرض کنم که و یه چالش بزرگتری که حتما دو سه سال آینده اینو من میگم ثبت بشه، بگن که فلانی گفت، بگن ما نمیدونیم، اونی که بچه های 19 ساله ای که تو یک سال گذشته میخواستن بیان تو کشتی و آینده کشتی ایران رو بسازن، ما حتما یه خلایی در دو سه سال آینده در کشتی نوجوانان به تبعش
این هم باز به خاطر کرونا.
بله واقعا این واقعیتی که باید قبول بکنیم و دیگه چالش شما بگید
تو
ما در خدمتتون باشیم. باز
خواهش میکنم. حالا این دو تا چالش که واقعا بحثای اصلی است، امیدوار هستیم که واقعا حالا هم مجلس محترم شورای اسلامی که الان این روزها به هر حال بحث بودجه رو داره تموم هم میشه و حالا رفته شورای نگهبان و برگرده، یه وضعیت بهتری رو برای به خصوص رشته های اصلی ما مثل کشتی در نظر بگیرن که اینقدر دچار مشکل و آفت نشه. حالا بیفته رئیس فدراسیون دنبال این که مثلا بخواد پول جور کنه که مثلا تیمش رو بفرسته مسابقات، رئیس فدراسیون باید بشینه برنامه‌ریزی کلان اون رشته رو انجام بده، نباید اینقدر دنبال بودجه و مسائل حاشیه‌ای باشه. این اتفاقی است که امیدواریم حالا هم وزارت ورزش، هم مجلس محترم، هم کمیته المپیک دنبال این کارا باید باشن. برای سال آینده آقای دبیر عزیز بفرمایید که ما مسابقات گزینشی داریم، سه وزن هنوز در آزاد فرنگی سهمیه نگرفتیم، وضعیتمون انشاءالله به گونه‌ای هست شما فکر میکنید که هر شش وزن رو بتونیم سهمیه رو بگیریم و با ترکیب کامل بریم به المپیک؟ خدمت
شما هستم. ببینید ما یه صحبتی بیرون برای مردم میکنیم، یه صحبتی تو خودمون تو اردو برای کشتیگیرا میکنیم. من واقعا صحبت که واسه کشتیگیرا کردم و میگم سهمیه مهمه، ولی از سهمیه مهمتر مدال آوردنه.
بله مسلمه.
خیلی از ورزش ها رشته ها افتخارشونه که برسن به المپیک.
بله.
مثل ورزش های تیمی ما افتخارشونه که برسن.
بالاخره اول بس سهمیه رو بگیریم.
بله.
بعد بریم.
بله.
برای مدال.
ولی نوع سهمیه گرفتن خیلی مهمه.
بله.
ببینید حمید سوریان تو المپیک قبل انقدر به خاطر سهمیه اذیت شد که اصلا تو المپیک بدنش تفلک جواب نداد، یادتونه
دیگه. بله بله.
یعنی میخوام بگم تو چند تا سهمیه رفت. ما این صحبت رو با بچه ها کردیم. ما تو وزنای بالا تو سهمیه اول تو قزاقستان شلو بالای 60-70% این شانس رو داریم که سهمیه رو کسب بکنیم. ما تو دو وزن 67 فرنگی و 65 آزاد واقعا نگرانیم که خوب بتونیم سهمیه رو کسب بکنیم که به اروپا کشیده نشه، به بلغار کشیده نشه تو سهمیه ما، بتونیم ان شاءالله اینجا کارو بتونیم راحت‌تر تموم بکنیم. و تو این فاصله 3 ماه و نیم 4 ماهه تا المپیک بهتر بتونیم همون نفرات رو انتخاب بکنیم، هم واقعا بشه شانس ایجاد کرد که بتونیم برای کسب مدال هم تمرین بکنیم. ولی الان تمام دغدغه سرمربی محترم ما واقعا کسب سهمیه است، ولی سهمیه که زودتر بگیریم نه سهمیه که اذیت بشیم. نیستم آقای والیزاده، آقای شما خدمت مرز کنم، شما استاد بنده هستید. اصولا تو حالا من کشتی رو مثال میزنم، حالا امسال اینجوری شد که شد فاصله 2 سال، یعنی یه فرصتی شد برای کشوره که بتونن استفاده بکنن ده. و اینه من حتما بتونه توضیح میدم. همیشه شما برگردین به المپیک های قبل، بین 85 تا 90% کسایی تو المپیک مدال گرفتن که سال قبل سکوی جهانی رفتن. این خیلی نکته است.
بله.
مثلا کسایی که
مسابقات جهانی هم که برگزار نشد
مثلا. همین این هم تهدید شد، هم ده. فرصت شد. مثلا سهراب مرادی واسش فرصت شد. بشه که بتونه استفاده کنه و برسونیمش. یا تو کوشی حسن یزدانی ما واقعا با اون پاش یه فرصت شد. علیرضا کریمی اگر انتخاب بشه یه فرصت شد، ولی یه تهدیدی هم بود بالاخره واسه خیلیا که
ورزش
بود. ورزش مثلا برام بالا. ولی میخوام بگم اصول و قاعده این بوده، ولی امسال میتونن اصول و قاعده شکسته بشه. این یه فرصت واسه جوانایی که شانس نداشتن. من اینا رو همه رو تو اردو تقریبا با تحلیل به بچه‌ها میگم، مربی امام حواسشون جمع هست و اینا رو میگن. شما ما رو دعا کنید ان شاءالله.
همه دعا میکنن آقای دبیر، چون به هر حال وقتی اسم المپیک میاد همه نگاه ها همه فکر ها میره اول سمت کشتی دیگه، به طور ناخودآگاه و طبیعی. چون از ابتدایی که ما رفتیم تو المپیک تا همین 2016 بیشتر مدالای ما مربوط به کشتی بوده و بعدش مربوط به وزنه برداری. حالا هم خوشبختانه هم متاسفانه به همون دلیلی که شما گفتید، ما دوست داریم تو اون رشته های مدال آور هم صاحب مدال بشیم، اون ردمون بره بالا تو اون جدول مدال ها. خب نکته بعدی جناب آقای دبیر، برنامه ببین پشتوانه سازی خیلی نکته مهمی است که شما بهش اشاره کردید. گفتید این کرونا باعث شد اون بچهای 9 10 ساله نتونن بیان، اما برای سالهای بعد که حالا انشالله این کرونا تمام خواهد شد دیگه، تا ابد که نمیمونه، شما یعنی ما در کشتی نیاز به یک پشتوانه قوی داریم. به هر حال حسن یزدانی، کریمی و خیلی ها تو آزاد، تو فرنگی، بالاخره این دوره قهرمانی تمام میشه، ما باید پشتوانه‌ای براشون داشته باشیم که دوچار مشکل برای سالهای بعد نشیم. حالا با توجه به این شرایطی که الان هست، چه فکری و چه برنامه‌ای برای بلند مدت دارید شما؟
خدمتتون عرض کنم که من با مثال میگم چون قشنگی که شنوندگان شما راحت مطلب رو بگیرن. ببینید ما چند روز بیشتر تمرین بودیم، محمد آقای بنا حرف خوبی زد، اون بچه‌هایی که دارن فرنگی تمرین میکنن کسایی بودن که 2012 طلای حمید رو دیدن، بچه بودن اومدن.
بله انگیزه شد.
یعنی خود حمید آقای سویان عزیز بچه بود که من که سیدنی خدا محبت کرد رفتم رو سکو، خودش متبلور شده از اونجاست.
درست.
اون رو دید که اومد طبق گفته خودش. این بچه ها الان این هست ایشالا المپیک برگزار بشه، این یه آورد مدالی که کشتی میاره یا وزنه برداری میاره خیلی ها رو جذب میکنه.
درست. مثلا موفقیت های هر رشته ورزشی یه سری رو جذب اون رشته میکنه، موفقیت های بزرگ رو عرض میکنه.
حالا ببینید ما یه اتفاقی افتاده متاسفانه، همین که حبی که شما خیلی قشنگ گفتید باشگاه ها جمع شده و مثلا ببینید تو هر محله قدیما تو شهرستان ها همین کرون خودمون باشگاه بوده، هر محله دو تا باشگاه الان جمع شده، اومده مرکز شهر شده یه خانه کشتی. این اشتباه. باید هر بچه از خونش میاد بیرون 10 دقیقه تا یه رو به یه باشگاه کوچیک برسه، قرار نیست توی خانه کشتی.
آقای دبیر یه چیزی گفتین، من یاد دوران نوجوانی خودم افتادم. ما تو خیابون ژاله می نشستیم،
بچه ناف تهران.
بله درست روبروی کوچه ما باشگاه تهران جوان بود.
بله.
و من گاهی برای ورزش می رفتم اونجا، دوشکای کشتی، اون دوشکای برزنتی که دیگه قطعا حالا شما یادتون. بله اونجا دوشکای کشتی پهن بود، حالا رینگ بوکس هم داشت، نمیدونم زمین بسکتبال و والیبال و اینها هم داشت و اینها. و چقدر بچه اونجا رو داشتن توی، حالا این که من دارم به شما میگم مثلا مال سالای دهه 50 هستا، مال شاید 50 سال قبل، ولی میخوام بگم که از قدیم الایام کشتی چقدر طرفدار داشت. روی اون توشک‌ها که اصلا هم بهداشتی نبود، چقدر بچه میومدن زیر نظر مربیایی که زحمت میکشیدن تمرین میکردن. من اینو در تایید صحبت شما گفتم باشگاه.
بله ببینید ما حالا با توجه سابقه شهری هم که داریم، شما وقتی در خونه بچه کوچیک 12 13 ساله میاد بیرون 10 دقیقه بعد دستی بشه به باشگاه. پدر مادرها خیلی سخت به بچه‌ها میگن سوار اتوبوس بشه بره. چرا 16 17 ساله شد یه تقریبا میتونه تا یه حدودی با وسایل همگانی بره. این اتفاق بدی بوده که واسه کشتی افتاده. باشگاه‌ها تبدیل شدن به باشگاه بیلیارد یا جمع شدن مسکونی شدن یا متأسفانه شدن باشگاه بدنسازی.
بله متأسفانه.
این اتفاقی بوده واسه کشتی افتاده. ما توی اتفاقی که واقعا تو استانم میریم با شهردارا میذاریم با دلیل و برهان شهردارا و دوستانی که واقعا اونجا دستن در کنن قبول میکنن که تو محله‌هایی که واقعا این مقدار حالا شیطون‌ترن. این مقدار حالا ما میگیم جنوب شهرتره. اومدن واقعا محبت کردن دارن یه باشگاهی کوچیکی رو احداث میکنن.
خیلی خوبه.
برگردیم به همون دهه 50 60 که شما میگید.
بله بله.
چون واقعا این حالا تو خانه‌های کوچیک سن 16 17 سال جوانان بزرگسالان باشن و تمرین بکنن. این یه نکته. نکته دوم با شما گفتیم که جمعیت کشتی تغییر پیدا کرده. واقعیتش اینه. ببین الان شده بودن 40,000 نفر قبل از کرونا.
بله.
جمعیت یک بالای 1 میلیون نفر شده 40,000 نفر. این فاجعه است. یک دوم ما اومدیم توی یه سند توسعه‌ای که نوشتیم و رادیو ورزش من واقعا تشکر میکنم که واقعا خوب پرداخت به این سند توسعه ما تو برنامه‌های مختلف از شما و کارشناسا و مجریاتون واقعا ممنونم. ما باید 2028 این جمعیت 40,000 رو موظف کردیم خودمون رو کل کشور برسونیم به 800,000 نفر. خب بعد من دیروز با رئیس هیئت کردستانمون صحبت می‌کردم خب از اون که شما موظفی فعلا 8 تا باشگاه رو گرفتیم اینقدر ثبت نام رفته بالاتر. حالا با رعایت پروتکل‌ها چون هر هم کردستان جزو شرایط خوب کروناییه برای این کارا باید انجام بشه. در کنارش من امروز هم یه جلسه ای داشتیم اگه از من بپرسن چرا کشتی امروز به این روز افتاده من دو تا علت مهم رو میگم حتی جلوتر از بودجه حتی جلوتر از اینکه باشگاه بسته شده دو تا علت میگم. یک رئیس هیئت‌های وقت نزار دو مربیای بی سواد. یعنی امروز اگه از من بپرسن چرا کشتی شده واقعا اینه. ما باید اگه این رو بتونیم چالش اگه تو چالش اصلی رو تو کشتی جمع بزنیم. حالا با برنامه که گذاشتیم خدا کمک کنیم
نکته هایی میگین که شامل خیلی از رشته ها به جز کشتی هم میشه آقای دهی.
نه ببینید
رئیس هیئت بله باید وقت بذاره مربی باید اهل اون کار باشه با سواد
درست میگید. شما به عنوان یه موجی کارشناس الان یه ساعت داری برنامه اجرا میکنی اگه 5 ساعت قبلش وقت نذاری تحقیق نکنی مطالعه نکنی نمیتونی اون مسئول رو به چالش بکشی.
بله
این واقعیت پس این مسئول واقعا باید بذاره کارش وقت بذاره با 6 ساعت 8 ساعت در روز نمیشود.
دقیقا این بله تماشا صحبتتون
من خیلی صحبت کردم.
نه نه خیلی صحبتاتون گرمه و استفاده میکنیم. حتما شنوندگان عزیزم از صحبتای نفر اول کشتی کشور استفاده میکنن که کسی که خودش قهرمان المپیک بوده و سالام تو این رشته زحمت کشیده الانم داره تلاش میکنه که کشتی رو به بهترین شرایط برسونه. آقای دبیر خیلی ممنونم از شما.
من
آرزوی موفقیت و سلامت دارم. ان شاءالله که سال آینده سال پرباری برای کشتی ما باشه.
من یه تشکر از تمام مجریای خوب شبکه ورزش بکنم. انصافا خیلی هوای ما رو داشتن نسبت به گذشته. خیلی دارم به کشتی میپردازید از آقای شکری آقای میرحسینی از همه شما آقای اکرم آقای والیزاد همه شماها مجریاتون از طرف من تشکر میکنم. امیدوارم این رسیدنتون به کشتی بندرم نقد بکنید. من ممنونم همین که به کشتی میپردازید من ممنون شما. ان شاء الله که سال خوبی داشته باشید. مردم عزیزمون هم همینطور ان شاء الله سال خوبی داشته باشید.
سلامت باشید آقای دبیر. ممنونیم از شما.
شبتون بخیر باشه. خدا
نگهدار.
خب سپاسگزاری از همراهی شما. ارتباط بعدی رو بلافاصله برقرار بکنیم چون زمان هم کم داریم تا انتهای برنامه. آقای اطاعتی با ما صحبت میکنن. سلام شبتون بخیر.
عزیز خان اطاعتی سلام شب شما بخیر.
منم خدمت شما جناب آقای اکرامی و استاد خودم جناب آقای والیزاده سلام و عرض ادب و وقت بخیر دارم. استاد در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای اطاعتی. خوشحالیم در این برنامه صداتون رو میشنویم. حالا باید بگیم متاسفانه یه مقدار وقتمون کمه. حدودن حالا داریم وقت داریم فعلا صحبت کنیم زیاد الان تمرکزمون به خاطر وقت به هم نزنیم. آقای اطاعتی عزیز ما بحث امروزمون راجع به چالش‌های کشتیمون در سال پیش رو هست سال 1400 که حالا توی بخش‌های مختلف، حالا ما بخش قهرمانیش بیشتر صحبت کردیم که بازی المپیک است، اما قطعا شما به عنوان کسی که کشتی رو خیلی ریز در همه ابعاد دنبال می‌کنید، چالش‌های دیگری رو هم مد نظرتون هست که خوشحال می‌شیم بشنویم از زبان شما.
جواب علیزاده، آقای دبیر همیشه وقت ما رو میگیره صحبت میکنه.
بله، رئیس فدراسیون چیکارش می‌کنید؟
گلایه میکنه که شما نمیذارید من صحبت کنم. این الان وقت ما رو گرفت.
حالا شما الان از وقتتون نهایت استفاده رو بکنید.
بله، ولی انصافا به نکته‌ای بسیار خوبی اشاره کرد، منم استفاده کردم، جناب علی و آقای کرامی هم مشارکت کردید. حالا مسئله که برای آقای دبیر و کلاً به طور جمع چالش بود، آقای دبیر به درستی اشاره کردن، من اگه اجازه بدید مسائل فنی بگم.
بله بله بفرمایید.
چالش ما الان کسر سهمیه در تقریبا دهه دوم فروردین ما در قزاقستان، سه سهمیه در کشتی آزاد، سه سهمیه در کشتی فرنگی، این اولین چالش ما علاوه فنی.
بله،
بعد از اون اگه نتونستیم بگیریم میریم اواسط اردیبهشت، صوفیه بلغارستان و اونجا کسب سهمیه میکنیم. بعد از اون اگر ما سهمیه ها رو گرفتیم کامل یا حتی شاید یکی دوتا در یکی از رشته ها ما نتونیم سهمیه بگیریم، باید بریم سراغ این که بتونیم تیمی رو آماده بکنیم که هم از اعتبار کشتی ما در سطح دنیا دفاع بکنه، هم در المپیک، همون که جناب دبیر اشاره کردن، در المپیک بریم رو سرکوب.
بله.
و اینها بستگی به این داره که خوب برنامه‌ریزی کنیم، کمتر اشتباه بکنیم، مسائلمون و مشکلاتمون رو واقع بینانه ببینیم، با تصمیم گیری های نادرست حاشیه سازی نکنیم، بتونیم از همه پتانسیل موجود کشتیمون استفاده بکنیم و بریم سراغ نفراتی که میتونن برای که ما بتونیم بهتر نتیجه بگیریم در کشتی دنیا و در المپیک از اونا استفاده کنیم.
درست.
دور خودمون یه دونه خط نکشیم آقای والیزاده.
بله.
بگیم فقط ما این تعداد آوردیم، از این آدما باید استفاده کنیم. کشتی آدمای بسیاری داره، متفکرای بسیاری داره، میتونن علاوه فکری، علاوه برنامه‌ریزی بیان کمک کنن به کشتی ما. کشتی مال آقای غلامرضا محمدی، آقای محمد بنا، آقای دبیر و سوریان نیست، کشتی مال 80 میلیون نفر ایرانیه که همشون کشتی رو دوست دارن، مثل مسئولین فدراسیون کشتی، مثل کادرهای فنی. و بهترین کار اینه که ما بتونیم از همه پتانسیلمون، چه اونا که در کادر فنی هن، چه اونا که کشتیگیرن و چه اونا که متفکرن.
شما الان معتقدید که فدراسیون این کارو نمیکنه، یعنی از همه اون پتانسیل استفاده نمیکنه؟
من فکر میکنم که بازم داریم افرادی که بیان به کادرهای فنی ما، به سیستم آماده سازی کشتی ما کمک کنن، اصلا به خود فدراسیون کشتی کمک کنن. یه مقدار ما اگر بتونیم این دایره رو
یه ذره دره رو باز بکنیم.
بله بله, بله. من فکر میکنم این اتفاق بیفته.
و خدمتتون عرض بکنم که راجع به المپیک، ببینید آقای دبیر گفتن که به خاطر اینکه همیشه، یعنی معمولا این گونه بوده، اونایی که تو المپیک مدال میگرفتن اکثرا اونایی بودن که تو مسابقات جهانی قبلیش مدال میگرفتن و امسال چون مسابقات جهانی برگزار نشد خیلی معلوم نیست تو المپیک چه اتفاقی بیفته و شاید اتفاقای خیلی خوبی برای ما بیفته، شاید هم خیلی بدی بیفته برای ما. شما تحلیلتون چیست راجع به این ماجرا؟
ببینید استاد من، شما خودتون به عنوان یکی از کارشناسان، حتی جناب اکرامی عزیز که بالاخره دستی به کار ورزش دارن، به عنوان یکی از مجریان همیشه حاضر در جریان هستید که همه کشورها دارن کار.
بله مسلم.
یعنی شما هر مسابقه به هر مسابقه بعدی من مثلا بررسی میکنم، میبینم هم علاوه تکنیکی، هم علاوه تاکتیکی، هم علاوه سیستم آماده سازی، تیم ها کشتیگیرا چهرهای طراز اول دارن میرن جلو. ما یه مرکزی باید در فدراسیون کشتی ما داشته باشیم که چه در آزاد و چه در فرنگی سوای کادر فنی.
بله.
تمام رقبای ما رو و تمام کشتی های طراز اول رو و تمام کشورهای ساز کشتی رو رصد بکنن ببینن رقبای ما دارن چیکار میکنن.
این کارو تو انستیتو نمیشه کرد آیت
الله؟ اصلا انستیتو کشتی نه فرصتشو داره.
آها.
نه توان مالیشو داره، نه اون نفراتی که در کمیته.
ولی میتونه جاش اونجا باشه.
بله 100%. بله. بله. مرکز علمی ما.
بله.
ما اگر بتونیم براش بودجه تعیین کنیم، اگر بتونیم با یه صرف هزینه منابع مالی افراد صاحب نظر دور خودمون، حتی تو اون کمیته‌ای که انتخاب کردیم دور خودمون جمع بکنیم، ما چند در این هزینه.
بر آقای تحتی یک دقیقه اگر جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم، چون وقتمون رو به پایانه.
من امیدوارم که مردان درجه اول کشتی ما از جمله سرمربیان تیم‌های ملی ما بتونن با بهترین برنامه‌ریزی با کمترین خطا از تمام موجودیت ما استفاده کنن و انشالله که در المپیک کشتی مامیر روسکو مدال کسب میکنه و همه ملت ایران خوشحال.
آقای تحتی خیلی ممنونم، شما به هر حال از جزء افرادی هستید که من فکر میکنم خیلی میتونید به کشتی با توجه به دانشی که دارید، با توجه به تجربه و سابقهی که دارید به کشتی کمک بکنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خیلی متشکرم.
سپاسگزاریم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم.
بنده
قربان، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خیلی سپاسگزاریم از همراهیتون شنوندگان محترم. آقای وادی‌زاده،
بله چون فرصت نداری منم تشکر میکنم از دوستان عزیز شنونده که با ما همراه بودن. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوش.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
دومین قرعه کشی تخم طلای تلاونگ با حضور نماینده سازمان برگزار شد. میدونی برنده این هفته تخم طلای تلاونگ کیه؟ جناب آقای منصور نادری‌فر. مرغ تلاونگ حالا حالا ها تخم طلا میذاره. هر هفتم یه تخم طلای 50 گرمی جایزه میده. کافیه کد روی بسته‌بندی تلاونگ رو به شماره 1136698 پیامک کنید. فراموش نکن بسته‌بندی رو تا زمان قرعه کشی نگه دارید. یه مرغ داریم، هفته یه تخم طلا جایزه میده.
چون به دست‌های خود اهمیت میدهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیو چاره یه کاره، چند منظور داره. سینک ظرفشوی، کف دستشوی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه، همه جا میشه براق و تمیز. بیس بیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. بیس بیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
ساعت 8 شب آخرین دوشنبه از آخرین ماه سال، از آخرین سال قرن رو داریم کنار شما سپری میکنیم. این لحظه های همراهی برای ما شیرین و خاطر انگیزه. برای شما چطور؟ شما هم میتونید با شرکت تو رقابت رادیویی ورزشی پرهیجان از سوت تا سکو اینجا تو شبکه رادیویی ورزش لحظات خاطر انگیزی رو تجربه کنید. از سوت تا سکو رو با هم بشنویم.